یعنی تکبر منیت، این رو از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش، وقت موسی میشی، موسی شدن و هارون شدن شرطش بیرون کردن فرعونه. لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. خب قارون که شخصیت شناخته شده است، مرد بسیار متمولی در زمان موسی که گویا علیه موسی توطئه هایی هم می کرد. داستان ها به ما می گویند که قارون مورد خشم موسی قرار گرفت و موسی او رو نفرین کرد و بانگی بروزد و قارون به زمین فرو رفت همراه با گنج ها و گنجین های خودش. قرآن به ما میگوید که قارون بسیار ثروتمند بود، به طوری که کلیدهای گنج های او رو یک تعداد زیادی از جوانان نیرومند باید حمل میکردن، نه خود گنجین ها و ثروت ها. کلید اون گنجین ها به قدری زیاد بود، بار سنگینی بود که لتنوع و بالعصبت اول القوه در قرآن، یک دسته جوان نیرومند به زحمت کلید های اون گنج ها رو حمل، یک چنین موجود ثروتمند معتقدم بود که اینها رو خودش یافته است. به هر حال با گنج خودش به زمین فرو رفت و این حکایتی شد که بعدیها کسانی که پس از قارون آمدن هر کدوم به نحوی از آن استفاده کردن. در غزلهای حافظ شاید بیاد داشته باشید، میگه گنج قارون که فرو می رود از قهر، هنوز خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. ایشان اون رو از غیرت درویشان، بنده آصف عهدیم که در سلطنتش صورت خواجگی و سیرت درویشان است، اون که پیشش به نهد تاج تکبر خورشید، که بیاییست که در حشمت درویشان است، اون که زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیاییست که در صحبت درویشان است. گنج قارون که فرو می رود از قهر، هنوز خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. در اینجا در اونجا حافظ برای اینکه درویشان رو بالا ببره، قارون رو اسیر چنگال اونها می کند و او رو به سبب غیرت درویشان به درون زمین می فرستد و در خاک همراه با گنجینهای خودش مدفون می کند. در اینجا مولانا استفاده دیگری می کند و شما ببینید چقدر فاصله هم هست بین اینها. حقیقتا زیباست این بیانی که مولانا کرده، لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خویش. میگه تو هم یه قارونی داری، هم به زمین فرو میری، هر روز داری فروتر میری، انحطاط بیشتر حاصل میکنی، از خدا و از محبوب دورتر میشی. چرا؟ گنجی که تو بر پای خودت بستی، که اون گنج سنگینت کرده و در پایین میکشتش، مادونه یعنی ماسو الله، اون چه که غیر خداست. یه لنگری از گنج مادون، شما فکر کنید محبت چیزهای غیر خدا، این چنان دل تو رو سنگین کرده، چنان وجود تو رو، هیکل تو رو تیره کرده، این داره تو رو میکشه پایین، این لنگر، این سنگینی. تو قارونی هستی که گنج مادون داره تو رو در زمین مدفون میکنه. لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای جان، تا فروتر میروی هر روز با قارون خیش. یه قارون رو دعوت کردی، آمده در وجود تو نشسته و خودت قارون شدی و تو و اون قارونی که خودت باشی هر روز داری فروتر میری و دورتر از حقیقت میشی. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق. یادتون باشه در سخنان مولوی داستان انبیا اسمشون، داستانشون مکررن به میان میاد و استفاده های گوناگون از آنها میشه. حتی در مواردی مولانا یا به دلیل ضعف حافظه یا خطای بشری نکته هایی رو هم میگوید که شاید چندان به لحاظ تاریخی صائب نباشه، ولی اون نتیجه گیری های خودش رو میکنه و اصلا همون نتیجه هاست، چون او بناش بر بیان تاریخ نیست. در اینجا شما ببینید الان ما مجنون و لیلا رو دیدیم که دوتا شخصیت تاریخی هم، بعد فرعون بود و موسی بود و هارون بود، بعد قارون بود، حالا یونس است که اون هم باز یک پیامبر دیگه است. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش، گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی. پس چو حرف نون خمیدم تا شدم ذنون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون به چونیدم زند آن کس که شد بی چون خیش. یونس پیامبری بود که بنابر داستانها و خصوصا آنچه که در قرآن آمده خوراک ماهی شد، خوراک یک نهنگ شد، ولی پس از مدتی باز زنده از دهان نهنگ بیرون آمد بر ساحل و زندگی رو دوباره به از سر گرفت. نام دیگه یونس ذنون است. ذنون همون لقب یونس است. ذنون لغتاً یعنی رفیق ماهی. نون به عربی یعنی ماهی. نون چند تا کلمه در عربی هست به نام به معنای ماهی، که نونه، یکی حوته، یکی هم سمکه که شنیدید. ذنون یعنی صاحب الحوت، یعنی یار ماهی یا رفیق ماهی. مولوی در اینجا روی این کلمه بازی کرده. نون هم به معنای ماهی است، هم یکی از حروف الفباس، همچنان که میدانیم. ولی هیچ کدومشون ربطی به نان در فارسی نداره که ما میگیم نون، اشتباه نشود. خب یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش، گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی. پس چو حرف نون خمیدم تا شدم ذنون خیش. بر لب دریای عشق دیدم که یک یونسی نشسته. گفتم چطوری؟ حال چطوره؟ چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت موافق قوانین خودم حالم خوبه. روی معیارهای خودم حالم خوبه. بعد خودش توضیح داد. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم ذنون خیش. گفت من غذای یک ماهی بودم در این دریا، همچنان که داستان ها می گوید. بعد مثل نون خم شدم. وقتی که مثل نون خم شدم اون موقع ذنون شدم، یعنی در واقع یونس شدم به معنای واقعیش، و از شکم ماهی و دهان ماهی هم رمیدم و رهیدم و دوباره به ساحل آمدم و از این پس زندگی نوی رو از سر می گیرم و تولد تازه پیدا کردم. معنای نهفته در این سخنان این است که آدمی حتی اگر پیامبر هم باشه، برای اینکه تولد تازه پیدا کنه باید در کام عشق بره، اون هم صید عشق بشه، نه اینکه صیاد عشق بشه. یونس اینطور شد. یونس رفت و دهان ماهی. یونس هم در دهان ماهی بود، همچنان یونس الهی بود. یونس صید ماهی شد. مولانا در اینجا دریا رو کرده دریای عشق. اون ماهی، اون نهنگ هم از نهنگان این دریاست، از صیادان این اقیانوس است که یونسی رو در کام کشیده. اما یونس وقتی که در کام این نهنگ دریای عشق رفته کافی نبوده، خم شده، یعنی نهایت تسلیم و نهایت زانو زدن و خود رو به دست اون صیاد سپردن، یعنی از اون قامت کشیده، از اون سرکشی رهایی پیدا کردن و سرخم کردن به علامت تعظیم. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی. گفت من یونس، من پیامبر، من صید در ماهی شدم در دریای عشق، خم شدم، زانو زدم، دست از سرکشی کشیدم. وقتی که خم شدم و نون شدم اون موقع ذنون شدم. یعنی ذنون به دو معنا، هم صاحب نون شدم، یعنی برای اون خمیدگی غلبه پیدا کردم، همین که یونس واقعی شدم و دیگه از شکم ماهی رهایی پیدا کردم و بر ساحل این دریا نشستن. وقتی دیگه بعد از این دیگه من نگیم چونیا، این چطوری مال کسانیست که هنوز بیرون دریای عشقن، از اونا میشه پرسید، اونا حرفشون چونا، احوالشون چونی و چگونگی داره. از عشق به اون طرف دیگه چونی و چگونگی وجود نداره، دیگه اصلا قابل توصیف نیست، ورای چون است، ورای توصیف است. بعد از این ما را مگو چونی دو. از چون برگذر، چون ز چونی دم زند اون کس که شد بیچونه. نه تو باید از چونی دم بزنی و نه من که بیچون شدم میتونم از اون چونی دم بزنم. چون یعنی کیفیت، یعنی کوالیتی، یعنی چگونگی. و بدونید این از تعلیمات عمیق مولوی است. بارها و بارها در مثنوی این را آورده است که این جهانی که ما در او زندگی میکنیم جهانی چونیه، چونی و چندی. یعنی اولا میشه عدد و رقم درش به کار برد، چندی، 10 تا 50 تا. مثلا ما 30 نفری در اینجا هستیم، کره زمین پس 6 میلیارد جمعیت روشه و غیره. الان 25 ماه رمضان است مثلا، اینا چندی های این جهانه. چونی های این جهان هم که روشن، این رنگ سبز، اون رنگ قرمز، این وزنش 20 کیلوه، اون 50 کیلوه، به فاصله از اینجا تا اونجا 100 کیلومتر و غیره. چونی و چندی مثلا مشخصات این عالم هم. و شما از فیلسوفان آنان دیدی که بشنوید، از کانت و غیره، اصلا عقل ما، فاهمه ما رو هم ساختن برای اینکه چونی و چندی رو درک بکنه. اگر چیزی ورای چونی و چندی بود قابل درک نیست برای ما. یعنی اگر شما بیاد به ما بگید که من یه چیزی رو دیدم و هرچی ما بگیم چی بود آخه، مثلا چجوری بود، جور نداره، قدش میگه قدم نداره، رنگش رنگم نداره، هرچی از اینا بپرسیم شما بگید هیچ کدوم نیست، خب ما در میمونیم دیگه، حیرت زده میشیم. یعنی نمیتونیم اینو بشناسیم. شناختن ما، این شناخت عرفی ما، این قبضه فاهمی ما از طریق چونی و چندی کار میکنه. وقت مولوی معتقد است که دقیقا عشق یک مقوله بیچون است، برای تعریف است و عاشقان تعریف ندارن، معشوق تعریف نداره، و از طریق عشق شما یه جهان بیچون رو کشف میکنید. و چون بیچون است زبان رو هم برای اون نساختن، لذا غیر قابل توصیف است. و چون بیچون است و فاهمه رو برای درک اون نساختن، لذا حیرت آور است. همه اینا با هم میاد، توجه میکنید. حالا این یونس که اولی پیغمبری بود، توجه میکنید، و برای خودش کسی بود، چونی داشت، چندی داشت و خونه ای داشت، مریدانی داشت، پیروانی داشت، دینی داشت. این اومد و سید ماهی شد در دریای عشق. همه این چونی ها و چندی ها رفت، تمام شد. دیگه وقتی کسی ازش میگفت چطوری، میگفت اون طور ما از اون طورا نیست که شما بتونیم بفهمید. دیگه نمیتونم بگم خوبم، بدم، گرمم، سردم، غمناکم، شادمانم. از این نوعها کاملا بیرون رفته. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی، جوابم داد بر قانون خیش. یعنی تو عالم خودم هم. گفت بودم اندر این دریا قضاء ماهی، تا چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. بعد از این ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. در مثنوی دارم که چون گود اون چون که از چونی رهید، در حیاتستان بیچونی رسید. کار خداوند رو میگوید، کار بیچون را که کیفیت دهد. کی میتونه برای کار خدا چونی و کیفیت بیان بکنه؟ اصلا ورای این کیفیت هاست. کیفیت ها رو ما تعریف میکنیم، ما تعیین میکنیم و بر کار او میافکنیم، اما او در ذات خودش بیچند و بیچون است. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون. کاملا معناش روشنه با توضیحاتی که قبلا دادم. میگوید که کسانی که اهل غمند، اسیر غم میشوند یا اسیر غم شدند، اینا هستن که محتاج شراب خوردند، ولی ما از می خوشدلتریم. در جای دیگه مولوی میگه ای می بدرم بترم از تو، من باده ترم از تو، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش، ای ساقی این افیون خود رو که تخدیر می کند برو به محبوسان غم بده، غم در حبس ماست، ما در حبس غم نیستیم، خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال. غم نمی تواند خون ما رو بریزد ولی ما می توانیم خون غم رو بریزیم. هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش، باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودی مچهره گلگونه خیش. که میدونید باده یعنی چه؟ اولا کسی که شراب بخورد صورتی سرخ میشه، این یکی. گلگونه یعنی همون سرخابی که به صورت میمالیدند در گذشته. میگه بر رخسار بیماران غم، کسانی که بیمار غمند و چهرهشون زرد میشه، باده رو لازم دارن تا چهرهشون رو سرخ کنه. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودی مچهره گلگونه خیش. ما حاجت نداریم به سرخاب، ما حاجت نداریم صورتمون رو سرخ بکنیم، ما رنگ خودمون سرخه. به تعبیر حافظ گفت رنگ تزویر پیش ما نبود، شیر سرخی و افعی سیاهی. رنگ رنگ خودمونه، اگر سیاهیم اگر سرخیم، احتیاجی نداریم یه چیزی بیاد ما رو رنگ بکنه. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم. حالا مولوی میدونید در احوالش هم نوشتن آدم زرد روی بود، یا به دلیل بیماری یا علتهای دیگری که من نمیدارم، ولی در مشخصاش نوعا آدم زرد روی بود. و در اون غزلی که از او باقی مانده و گفتن آخرین غزل اوست که رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من قریب شب کرده مبتلا کن، که در آخرین بیماری خود و در آخرین ساعات عمر خود این رو سروده و فرزندش نوشته، ما این و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن، ما این و آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن، خیره کشیست ما را دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن، در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن، گر اژدهاست بر ره عشق است آن زمرد، از برق آن زمرد هین دفع اژدها کن، بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. این زرد روی عاشق اشاره به شخص شخیص مولانا هم هست، علاوه بر این که خطاب است به هر عاشق زرد روی، زرد رو بوده است. و این آدم زرد رو در اینجا میگه نه، زرد روی ما زار، ما واقعا سرخ رویم، زرد رو نیستیم، و این زردی ما رو قیاس با اون زردی غم نکنید. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگونه خیش، من نیم موقوف نفخ صور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی میدهد ز افسون خیش. ما ببینید مولوی چقدر احکام عاشقان رو جدا میکنه از دیگران، میگه نه مرگش مرگ، مرگ اونهاست، نه زندگی زندگی اونها. یادتونه اولین غزلی که خوندیم که دشمن خیشیم و یار اون که ما را میکشد، برق دریاییم و ما را موج دریا میکشد، سمچنان شیر نخوش در پای او جان میدهیم، کن ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشد، تا نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد، همچو اسماعیل قربانوار پیشش سر به نه، سر مپیچ از دست او گر می کشد تا می کشد، آن گمان ترسا برد مؤمن ندارد، آن گمان کو مسیح خیشتن را بر کلیپا می کشد، نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان. یه عاشقان به طریق متعارف جان نمیدهند، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشند. اینجا وقت میگه که زنده شدنشون هم به دلیل به دست اسرافیل نیست، اسرافیل اونی که میگن که سور به دست است و در سور می دمد و از طریق این دمیدن او جانها به قالبها به بدنها می رود و زنده می شود. میگه عشق هم عاشقان رو می کشه هم عاشقان رو زنده می کنه. او 200 جان دارد از نور خدا و 200 را می کند هر دم صدا. من میم موقوف نفخ سور همچون مردگان. من وای نستدم تا نفخ سور بشه. سور یعنی بوق، میدانید در قرآن هست و نفخ سور. اینا البته سخنان اسطوره ایه، اینا باید تفسیر بشه سیمبولیکه. فکر نکنید یه ملکی مثل یه شیپوچی مثلا در ارتش اینا وای مثل یه شیپوری میگذاره. اتفاقا روایاتی که در باب سور هست خیلی جالبه. گفته شده است که یک شیپوریست که این ملک به دهان خودش میگذاره و به عدد نفوس آدمیان در این شیپور سوراخه. و وقتی که این ملک در این شیپور میدمد وقت جان به بدن مردگان میرود و اینها زنده میشن. شما از همین توصیفات میتوانید دریابید که یه حقیقت بلندی رو دارن به یک صورتی که برای ما قابل تخیل باشه بیان میکنند. توجه میکنید که یک درک مبهمی از اون واقعیت داشته باشیم. الا اگه حال مولانا میگوید که ولی من برای زنده شدن منتظر نفخ سور نیستم. نفخ هم یعنی دمیدن. منتظر این نیستم که ملکی بیاد و اسرافیل و در سوری شیپوری بدم و جان به بدن من برگرد. این طوری نیست. هر زمانم عشق جانی میدهد ز افسون خیش. عشق یه افسونی میخواند، یه وردی میخواند، یه دعایی میخوانه من دوباره زنده میشم. مرده بودم زنده شدم. یادتونه اول اون غزل بسیار بلند و لطیف، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. و این مقوله بارها در کلمات مولانا تکرار شده است. از اون طرف البته من مردن و کشته شدن هم گفتن، هم گفتیم دشمن خیشیم و یار اون که ما را میکشد. با که این نکته توان گفت که اون سنگین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. عشق یه همچی چیزیست، دم عیسی مریم داره، یعنی زنده میکنه اما میکشه در این حال. با که این نکته توان گفت که اون سنگین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. من نیم موقوف نفخ سور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی میدهد ز افسون خیش. در بهشت استبرق سبز است و خلخال و حریر، عشق نقدم میدهد از اطلس و اکسون. این عشق بهشت منم هست. یه عده‌ای منتظرن که در بهشت به استبرق و خلخال و حریر برسن. استبرق در قرآن هم هست، در سوره رحمان. استبرق یه جامعه است، اصلاً چنان که مفسرین نوشتن این کلمه استبرق معرب کلمه ستبره. ستبره یعنی کلوفت. پارچه های کلوفتی است در بهش، پارچه های زربفت و گرانبها که نامش استبرق. خلخال هم که زیوری بوده که زنان عرب به پا میبستن. حریر هم که منای ابریشم. من اگه حال نعمت هایی که در بهشت هست یا در خانه های اعیان هست، میگوید که اون بهشت نسیه است. اون برای کسان غیر عاشقان است که منتظرن تا بهشتی در رسد و این نعمت ها رو به اونا بدن. ولی من با تعبیر حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ مثلا احتیاج ندارم. من یه بهشتی رو کشف کردم که تو همین دنیا همه اینا رو به من میده. عشق نقدم میدهد از اطلس و اکسون خیش. اطلس هم باز یه پارچه، اکسون هم یه پارچه دیگری است. میگه همین حالا اون شعر حافظ باز میگوید که مراد مرید پیر مغانم زمن مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. یعنی تو به من وعده دادی ولی او به جا آورد، یعنی همینجا نقدشو به من داد. و این همون نعمت و دولت عشق است. در بهشت استبرق سبز است و خلخال و حریر، عشق نقدم میدهد از اطلس و اکسون خیش. دی منجم گفت دیدم طالعی داری تو سعد، گفتم اشعاری ولی از ماه روز افزون خیش. طالع سعد و نحس که بر شما پوشیده نیست به چه معناست. بعضیا بخت خوب دارند، طالع سعد دارند و بعضیا هم طالع نحس دارند. در یکی از غزل ها میگوید که طالع عشاق او بس بلعجب افتاده است. کوکب مسعودشان از آسمانی دیگر است. بر سر هر کوچه هر کس داستانی میزند، داستان عاشقان خود داستانی دیگر است. در گذشته طالع میدیدن دیگه، میگفتن طالع کسی نیکوست، طالع کسی بد است، برای مدتی البته بنشین تا این طالع بد بگذرد و غیره. طالع خودش به معنای طلوع کننده است. سعد و نحس هم که به معنای نیکو بد است. میگه منجمی رو دیدم، منجم کسانی بودن که همین احکام نجومی رو صادر میکردن، به اصطلاح استرولوگ بودن، چون استرولوژی غیر از استرونومیه. استرونومی کسانی هستن که محاسبات نجومی میکنن، اخترشناسند. ولی منجم اونا که استرولوژیستن اونا اخترگو هستن. فرق از بین اخترگو و اخترشناس در زبان فارسی. اخترگو یعنی کسانی که از روی اوضاع اختران و ستارگان طالع این و آن رو میگویند و معین میکنند. اخترشناس یعنی همون استرونومی به معنای ساینتیفیک کلمه که در گذشته هم بوده. منجم بیشتر اینها بودند، یعنی اخترگویان. دی منجم گفت دیدم طالعی داری تو سعد، خبر خوشی به من داد. گفت طالعی تو دیدم، خیلی بلنده، خیلی سعده. گفتم میدونم، ولی فکر نکن از جای دیگه، از ماه روزافزون خیش. این طالع من هم در آسمان خود منه و به خاطر خود من است که نیک شده است و به خاطر ماه روزافزون من است، یعنی محبوب من. من همیشه طالعم سرده، من طالع نحسی هیچگاه ندارم و نداشتم، برای اینکه محبوبی که من انتخاب کردم نحوستی در این عالم باقی نمیگذارد. مه که باشد با مه ما، که از جمال طالعش نحس اکبر سعد اکبر گشت بر گردون خیش. این ماهی که در آسمان است، این کیست و به چه حساب می آید در قیاس با ماه ما که از جمال طالع او نحس اکبر سعد اکبر می شود؟ نحس اکبر ستاره زحل است، سعد اکبر ستاره مشتری است. اگر در طالع کسی زحل می آمد نحس می شد، اونم بدترین نحس، نحس اکبر. در اشعار مولانا هست زحل استاره. زحل استاره یعنی کسی که ستاره او زحل بشود، بدترین و نحسترین طالع رو خواهد داشت و بدترین پیشبینی ها در باره او می شود. می گوید که با ماه ما و با طالع او و در پرتو جمال نحس اکبر سعد اکبر می شود. همه ی نحوست ها به سعد و سعادت برمیگردد و آدمی از همه ناپاکی ها و شومی ها و بدیومنی ها و بد عاقبتی ها رهایی پیدا می کند و وارد سرزمین سلام و سعدی می شود که همه روزه و همه ساعت بر او باران رحمت و برکت فرو می ریزد. درس مهمی که این غزل به ما می‌دهد درس خودشناسی، بازگشتن به خویشتن، دانستن این که سعد آدمی با خود آدمی است، نحس آدمی با خود آدمی است، غم آدمی با خود آدمی است، شادی او با خود اوست. و سر همه اینها این است که آدمی خود باشد، یعنی از اسارت این و آن و این چیز و اون چیز بیرون بیاید. و این شرطش یک همت است و یک اراده مردانه بیرونند که علل عموم در پرتو همت و یک اراده قوی از آن یک شخصیت دیگری حاصل می شود و با تکیه کردن به اون منبعهای نیرومند آدمی هم نیرو می گیرد تا بر خودش فائق بیاد، به تعبیر مولانا خون خودش رو بخوره، سرمست از این شهادت بشود و میزان خود بشود، فرعون منی و تکبر رو از مصر تن بیرون کند، لنجری رو که از گنج مادون برپا بسته باز کند، به شنا در دریای عشق برود و از دهان اون نهنگ سرفراز بیرون بیاید. و آنگاه هست که خون غم بر او حرام می شود و خون او بر غم، خون غم بر او حلال می شود و خون او بر غم حرام. و با سرشته عشق وقتی که در او می دمد زنده می شود و جان میگیرد و زندگی ابد و سعدی رو پیدا میکند. بدون کمک خواستن از اولیاء خداوند و خداوند پیمودن این راه صحب میسر نیست و بنابراین در پناه لطف حق باید گریخت. کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. خواستن همان است و برآمدن خواسته همان. بار دیگر من در آمدن عید رو که وسی نزدیک است به یکایک که دوستان بسیار گرامی خجسته باش عرض می کنم و برای همه آرزوی بهروزی و نیکبختی دارم. امیدوارم که ستاره همه سعد باشه، همه از نحوست رهایی پیدا کنند، همه به دولت عوض متفعش زنده و جاوید بمانند و همه مشمول نوازش های ویژه خداوند بشنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.